أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب رسیدیم در مسائلی که اختلافات بین بایو و مشتری هست در عیب. گفتیم اختلافات بین بایو و مشتری در عیب سه مرحله میشه: یا اختلاف کردن در اصل وجود عیب، یکی میگه عیب هست یکی میگه عیب نیست، این مرحله اول. مرحله دوم اختلاف کردن در مسقط عیب، اون میگه آقا مسقط خیار عیب آمده، اون میگه مسقط خیار عیب نیامده. مرحله سوم اختلاف در فسخ، اون میگه فسخ کرده، اون میگه فسخ نکرده. مرحله اول که اختلاف در موجب خیار و سبب خیار باشه، گفتیم مسائلی مطرح میشه. مسئله اول گفتیم، یکی میگه مبی معیوب بوده، دیگری میگه مبی معیوب نیست. مسئله دوم هم گفتیم یکی میگه آن چیزی که موجوده عیبه، اون میگه نه، اون چیزی که موجوده عیب نیست. مسئله سوم رسیدیم. مسئله سوم اینه که هر دو قبول دارن که مبی معیوبه، ولی اختلاف دارن که این عیبه کی به وجود آمده. مشتری میگه این عیبه قبل از عقد بوده، قبل از قبض بوده، لذا زمانش به عهده بایه، چون گفتیم قبل از عقد و قبل از قبض به عهده بایه. بایه میگه نه، این عیبی که موجوده که گاو کوره، این کوری بعد از قبض یا بعد انقضای زمان خیار، یعنی در ملک مشتری صورت گرفته، لذا من ضامنش نیستم. پس همه قبول دارن که گاو کوره، منتها این کوری که اتفاق افتاده، اون میگه که قبل از عقد و قبل از قبض و اینا بوده که زمانش به عهده بایه، مشتری میگه بعدش بوده. خب اینجا اصل کیه؟ کی مدعی میشه، کی منکر میشه؟ پس این میشه مسئله سوم. از ثالثه لو اختلفا فی حدوث العیب، کی عیب حادث شده؟ آیا در زمان حادث شده که زمان البایه، در زمانش به عهده بایه، یعنی کی بوده؟ قبل از عقد بوده یا قبل از قبض بوده یا قبل از انقضای زمان خیار بوده، یا تأخری هندالک یا بعد از اینا بوده، یعنی کی بوده؟ یعنی بعد حدث بعد القبض، بعد قبض بوده یا بعد انقضای زمان خیار بوده که بشه زمانش به عهده چی؟ به مشتری باشه. خب اینجا چه اصلی جاری میشه؟ خب اونی که قولش موافق اصله میشه منکر، اونی که قولش مخالف اصله میشه مدعی، باید بیانه بیاره. خب اینجا چه اصلی جاری میشه؟ گفتن اصل عدم تقدم عیب بر قبضه. شک میکنیم که این عیب قبل از عقد بوده یا نبوده، اصل عدم تقدم عیب بر عقد. شک میکنیم این عیب قبل از قبض بوده یا نبوده، اصل عدم تقدم عیب بر قبضه. خب این اصول به نفع کی میشه؟ به نفع بایه میشه، یعنی عیب قبل عقد نبوده، عیب قبل قبض نبوده. خب این اصول اگر جاری بشه میشه قول قول بایه، قسم بخوره مقدم میشه. پس اینجا ایشون میفهمن کان القول و قول و منکر و تقدم، منکر و تقدم میگه تقدم عیب. مشتری میگه مقدم بوده، بایه میگه نه مقدم نبوده، اصل عدم تقدمه. خب اصل عدم تقدم به نفع کیه؟ به نفع بایه. پس قول میشه قول بایه للاصل، چون اصل عدم تقدمه. حتی لو علم تاریخ الحدوث و جهل تاریخ العقد. خب این مسئله میشه هم مسئله عرضم دوستان تقدم و تأخر حادث. اگه یادتون باشه تو رسائل هم داشتیم، چهار فرد پیدا میکنه. تاریخ هر دو مجهوله، تاریخ هر دو معلومه. ما میدونیم یک عقدی اتفاق افتاده و یک عیبی، دو تا حادث اتفاق افتاده، نمیدونیم کدوم مقدمه کدوم مؤخره، اول عقد بوده بعد عیب بوده یا اول عیب بوده بعد عقد بوده. خب اینا چهار صورت میشه: تاریخ یکی معلوم، دیگری مجهول، اون معلوم، این مجهول، هر دو مجهول، هر دو معلوم. مرحوم شیخ میفهمه در هر چهار صورتش از عدم تقدم عیبه. حتی صورتی که علم داشته باشیم به تاریخ حدوث عیب، یعنی میدونیم عیب امروز اتفاق افتاده، و جهل داریم به تاریخ عقد، نمیدونیم عقد دیروز بوده یا فردای، حتی در اینجا هم اصل عدم تقدم عیب بر عقد جاری میشه. چرا؟ چون در مقابلش اصل دیگه چیه؟ در مقابل این اصل عدم تقدم عیب، اصل اون بری چیه؟ عدم عقد حین حدوث العیب. این ما میگیم امروز عیب حادث شده یا نشده؟ شده. امروز گاو کوره، نمیدونیم عقد قبلش خونده شده یا عقد قبلش خونده نشده. اصل عدم وقوع عقد تا امروز که ثابت نمیکنه پس عقد بعد از امروز بوده، چون میشه اصل مثبت. پس اصل اون بری اصل مثبته، چون امروز که ما یقین داریم عیب هست، مبی معیوب بوده، فقط نمیدونیم عقد قبلش خونده شده یا عقد بعدش خونده شده. میگه اگر شما بخواد بگه اصل عدم وقوع عقد است قبل از امروز، این که برای ثابت نمیکنه عقد بعد امروز بوده تا حرف شما ثابت بشه، چون میشه اصل مثبت. لذا مرحوم شیخ میفرماید اصل عدم عقد. اصل عدم عقد یعنی چی؟ یعنی عدم وقوع عقد هنگام حدوث عیب، یعنی عدم وقوع عقد تا امروز که عیب حادث شده. این که ثابت نمی کند که عقد واقع شده است بر مبی معیوب، یعنی عقد فردا واقع شده، که در نتیجه اگه عقد فردا خونده شده باشه، عقد بر چه مبی خونده شده؟ که معیوب. میگه این میشه اصل مثبت و اصل اون ولی میشه اصل مثبت، جاری نمیشه. تنها اصلی که جاری میشه و مثبت نیست چیه؟ اصل عدم تقدم عیبه. شک داریم که عیب قبلا بوده یا نبوده؟ نه، همین هم موضوع اثره دیگه، لازم نیست به مثبتش عمل کنیم. همین که عیب قبلا نبوده تموم کار دیگه، لازم نیست چیزی ثابت بشه. پس قول میشه قوله
بایه.
و عن المختلف علامن، اما حکایت کرده از ابن جنید که ابن جنید گفته انه ان ادعى البایه، اگر بایه ادعا بکنه که ان العیب حدث عند المشتری، حلف المشتری ان کان منکرا. پس در مقابل چی گفته؟ ما گفتیم کی باید قسم بخوره؟ بایه. ایشون گفته کی باید قسم بخوره؟
مشتری.
مشتری باید قسم بخوره. خب چرا مشتری باید قسم بخوره؟ اینجا یک پاورقی داره که تو نسخه های دیگه هست، تو این نسخه نیستش. اینجا اصل درست کرده ایشون برای مشتری، به نفع مشتری. مثلا گفته اصل عدم لزوم عقده. ما شک میکنیم که عقده لازمه یا لازم نیست. اصل عدم لزوم عقده. اصل عدم لزوم عقد به نفع کی؟ چون مشتری میگه عیبه کی بوده؟ عیب قبلش بوده، پس من خیار عیب دارم، یعنی عقد لازم نیست. پس قول من موافق با اصل عدم لزوم عقده. یا گفتم قول مشتری موافق اساطع البراءه، چون مشتری الان شک داره که باید به بایه ثمن رو پرداخت بکنه، یا ثمن مستحق ثمن هست بایه یا مستحق ثمن نیست. اگر مبی و معیوب داده باشه دیگه بایه مستحق ثمن نیست. ما شک میکنیم که مستحق ثمن هست، یعنی اساطع البراءه میگه شما مشتری طلب نداری به آقای بایه که بعد ثمنو بدی، چون مبی معیوب بوده. پس از اون ور اصل درست کرده ایشون به نفع کی؟ مشتری. مرحوم شیخ دیگه اینجا مطرح نکرده، تو پاورقی هم مطرح نکرده، گفته ما قبلش بحثشو قبلا تو بحث تغییر مبی مطرح کردیم که این اصول به نفع مشتری جاری نمیشه، چون همه این اصول منشأ شکش اینه که بی لازمه یا لازم نیست. اون ور اساطع اللزوم میگه بی، اساطع اللزوم به نفع کیه؟ باز بایه. اساطع اللزوم به نفع بایه، چون بایه میگه عیب تو ملک خودت به وجود اومده، به وی ربطی نداره. پس اساطع اللزوم چون مقدم میشه دیگه نوبت به این اصول به نفع مشتری نمیرسه. لذا مرحوم شیخ میگه کی اینجا منکر حساب میشه؟ بایه. بایه منکر حساب میشه و قولش چی میشه؟ مقدم میشه. اون اصولی که به نفع مشتری بخواد جاری بشه، اون اصول اصول محکومه هستن، جاری نمیشن. خب این تا اینجا تمام شد. البته کی نوبت به این موازین باب قضا مدعی و منکر و اصل و اینا میرسه که کی قولش موافق اصله؟ حالا در دو صورته، یکی این که ما از قرائن نتونیم تشخیص بدیم که مدعی کی منکر. اگر از قرائن میتونیم تشخیص بدیم که عیب کی آمده، مثلا میگیم جاش جای زخم خشک شده، مثلا میگیم پس این که گاوه معیوب بوده مال قبلا بوده، مال جدید. اگر از قرائن میتونیم تشخیص بدیم تاریخ عیب کی بوده، قبل از عقد بوده یا بعد از عقد بوده، که هیچ. اگر هم بیانه اقامه بشه که بگه اونم کی نوبت به این اصل میرسه که بگیم کسی که قولش موافق اصل میشه منکر، کسی که قولش مخالف اصل میشه مدعی؟ این زمانیه که قرائن نباشه، بیانه هم وجود
نداره.
اینا مرحوم شیخ اینجا میگه، برای اول میگفت هاذا یعنی چی؟ یعنی این حرفایی که ما زدیم که نوبت به جریان اصل میرسه و اینا، زمانی که لم تشهد القرینه القطعیه، قرینه قطعیه وجود نداشته باشد. که مثلا قرینه قطعیه چی بگه؟ بگه لا یمکن عادتا حصول این عیب بعد وقت زمان مشتری یا تقدمه علی. بگه عادتا این عیبه مثلا مال بعد زمان مشتری نیست، مال بعد عقد نیست، این عیبه خیلی قدیمیه. اگه عیب قدیمیه یعنی مال تو ملک مشتری حادث نشده. یا عیبه خیلی جدیده، مثلا گاوه داره خون تازه داره میاد، خب معلومه بعد عقد اتفاق افتاده، مثلا مال 5 روز پیش که عقد خونده نیست، این عیب چیه؟ جدیده. اگر بتونیم با قرینه تشخیص بدیم که عیب عیب جدیده یا عیب عیب قدیمه، دیگه اینجا نوبت به نمیرسه. و الا که اگر قرینه وجود داشته باشد چی؟ عمل علیها، عمل میشه و طبق این قرینه من غیر یمین، دیگه بحث یمین و بیانه هم پیش نمیاد. و همچنین اگر بیانه باشه، و قال فی التذکره، علامه در تذکره گفته ولو قام احدهما بینه عمل بها، اگر یکی از اینا بیانه هم بیاره باید به چه عمل میشه؟ به بیانه عمل میشه دیگه، نوبت به قسم خوردن و رجوع به اصل نمیرسه. ثم قال ولو اقام و بیانه، حالا اگر هر دو بیانه بیارن چی؟ اون بیانه میاره که عیب قدیمه، این بیانه میاره که عیب جدیده. ولو اقاما بیانه، اگه هر دو بیانه بیارن چی کار بکنیم؟ گفته اگه هر دو بیانه بیارن عمله به بیانه المشتری، عمل میشود به بیانه مشتری. چون اینجا باید بینیم سراغ موازین، کی قولش منکر حساب میشه؟ بایه منکر، او بر قسم بیاره، لذا مشتری مدعی او بر بیانه بیاره، لذا بیانه کی قبول میشه؟ مشتری، چون وظیفه مشتریه که بعد بیانه بیاره، چون قول قول بایه، چون اون منکره، لذا بیانه میشه به عهده مشتری، لذا بیانه بشه به عهده مشتری، لذا بیانه مشتری قبول میشه. البته مرحوم شیخ گفته این مبنایی بحثش، هذا منه، این حرف علامه مبنی بر سقوط یمین است از منکر به اقامه بیانه، و فیه کلامون فی محلهی ولا انکان لا یخلو ان قوته. این بستگی به این داره که موقعی که هر دو بیانه بیارن اصلا بیانه باشه قسم ساقط میشه یا قسم ساقط
نمیشه.
اگر بگیم قسم ساقط میشه دیگه اینجا اینطوری نیست که بیانه مشتری مقدم میشه، این مبتنی بر اینه که اگر یکی بیانه بیاره قسم دیگری ساقط میشه، لذا قول مدعی با بیانه چی میشه؟ مقدم میشه. پس این مثلا البته مبناییه، معروف شیخ میگه خالی از قوتم نیست. پس ترتیب بحث چجوری شد؟ اول قرائن، اگر از قرائن بتونیم تشخیص بدیم که عیب عیب جدیده یا قدیمه که هیچ. مرحله دوم بیانه، اگر بیانه آوردیم که عیب عیب قدیمه یا جدیده که هیچی، مرحله سوم میره موازین باب قضا، اونی که قولش موافق اصله میشه منکر بعد قسم بخوره، اونی که قولش مخالف اصله میشه مدعی بعد بیانه بیاره. این پس ترتیب بحث شد. و اذا حلف البایه، حالا بحث بعدی مطرح میشه، بایه که بعد قسم بخوره، ما تو گفتیم طبق موازین باب قضا کی بعد قسم بخوره؟ پس
بایه،
بایه منکر و بایه قسم بر چی بخوره؟ قسم بخوره که گاو کور نبوده، یا قسم بخوره که مشتری حق عرش نداره، یا قسم بخوره که مشتری حق فسخ نداره، یا قسم بخوره که من از عیوب گاو خبر نداشتم، من خبر ندارم که گاو معیوب باشه. چه جوری قسم بخوره؟ بر عدم عیب قسم بخوره اصطلاحا، یا بر عدم علم قسم بخوره؟ قسم بخوره که گاو عیبی نداره، یا قسم بخوره که من خبر ندارم که گاو معیوب بوده؟ معروف شیخ میفرماد که ها، اگر با گاو رفت آمد داشته، معاشرت داشته با گاوه، اینجا اگر با گاو رفت آمد داشته بعد قسم بخوره که گاوه عیب نداشته، چون معاشرت داشته با گاو، اطلاع داشته، اختبار کرده. اما اگر معاشرت با گاو نداشته، اصلا گاوشو ندیده بوده، اینجا فقط میتونه قسم بخوره که به من خبر ندادن که گاوه معیوب بوده، من به شما فروختم، من اطلاع بر عیب نداشتم. پس دو جور هستش. و اذا حلف البایه، حالا که بایه باید قسم بخوره، بر چی باید قسم بخوره؟ میگه باید قسم بخورد بر عدم تقدم عیب، یعنی واقعا عیبی نداشته، عیبی مقدمه بر عقل نبوده، واقعا قسم بخوره که عیب نداشته، یا قسم بخوره که آقای مشتری شما مستحق رد نیستی واقعا، یا قسم بخوره که شما مستحق عرش نیستی. که اینطوری میتونه قسم بخوره با ظرف قاطع؟ انکان قد اختبر المبیع، اگر که با این گاوه در تماس بوده، آزمایشش کرده بوده قبلا، باش رفت آمد داشته، و تلع علا خفایا امره، اطلاع داشته، کما یشهد بالاعثار بالعداله و غیرهما، کما که در شهادت بر اعثار فلانی مفلس شده، بعد کسی بتونه قسم بخوره که باش چی باشه؟ شما بخوای شهادت بدید که فلانی برشکست شده؟
عشرو
نشد. کما اینکه بخوای شهادت بدی فلانی عادله، بعد باش رفت آمد داشته باشه تا بتونی شهادت بدی که عادله. پس اونجاهایی که رفت آمد باشه، اطلاع باشه، بعد شهادت به امر واقعی بدیم. مما یکتفی فیه بالاختبار ظاهر، همین که شما در ظاهر باش رفت آمد داشته باشی، میتونی شهادت بدی که فلانی عادله یا مؤثره، یا شهادت بدی که واقعا این مبی عیبی نداشته. اما ولو لم یختبر، اما اگه اصلا نه آزمایش نکردی، وارثیش نکردی، نگاش نکردی، اینجا چیکار بکنه؟ اینجا هم بعضی ها گفتن که دو تا نظریه وجود داره، بعضی ها گفتن اینجا هم بگو عیب نداره، علی الله بگو مبی عیبی نداره. اگر از سوال کردم تو که نعیده چجوری داری میگی مبی عیب نداره، بگو دارم به اصل استناد میکنم، به اصل، میگم خودم اصالت السلامه جاری میکنم، میگم انشالله مبی عیبی نداره، الان قسم میخورم که مبی عیبی نداره. یا به همین اصل عدم تقدم عیب استناد میکنم، شک میکنم که آیا مبی عیبی داشته یا نداشته، اصل عدم تقدم عیبه، لذا الان قسم میخورم که مبی عیبی نداره. پس بعضی گفتم میتونه قسم بخوره که مبی واقعا عیبی نداشته. اگر ازش بپرسم چجوری قسم میخوره که مبی عیبی نداشته، چی میگه؟ با اصل سلامت و با اصل عدم تقدم عیب میگه مبی عیبی نداشته. اینجا یک بحث اصولی پیش میاد که این میتونه با یه اینطوری قسم بخوره. اگر قائل بشیم که اصول عملیه قائم مقام علم میشه، آخونده بودیم تو رسائل اقسام قطع بود که اصول عملیه قائم مقام قطع میشه یا قائم مقام قطع موضوعی. خب تو باب شهادت ما باید قطع داشته باشیم. میتونم اصل جاری کنم با اصل عملی بیام شهادت بدم؟ شهادت بعد عن علم باشه، منتها من علم ندارم، میگم اصول عملی جایگزین قطع میشه، لذا اصل عملی جاری میکنم با اصل عملی میام شهادت میدم. این طبق اون مبنایی که مبناش صحیح نیست، چون میگم اصول عملی قائم مقام قطع نمیشه، امارات جایگزین قطع میشه، اما اصول عملی اینه که گفتن اینجا میتونه قسم بخوره به عدم وجود عیب، مستندشون اصله که معلوم شیخ میگه ما قبول نداریم اینو. بس ففی جواز الاستناد فی ذالک، آیا میتونه استناد بکنه بر عدم وجوب عیب؟ بگه آقا واقعا مبی معیوب نبوده. میگن از کجا فهمیدی؟ میگه اصل عدم میشه، اصل عدم وجود عیب، اذا شک فی ذالک، اگه من شک بکنم اصل عدم وجوب عیب. بعدی گفتم بچون بله با همه اصل قسم بخوره، چون اصل قائم مقام چی بشه؟ علم بشه. کی فرموده احتمله فی جامع المقاصد و حکی عن جماعت؟ میگه آقا ما نظیرش هم داریم، کما یهلف علی طهارت المبی استنادن الاثم، یا قسم بخور که مبی پاکه. میگه باش قسم بخورم. چجوری قسم خوردی؟ میگه اساس طهارت جاری کرده قسم خوردم. میگن آقا قسم بخور که این زوج اینو با این ملک فلانیه. میگه باش استثاب ملکیت جاری میدم. میگه آقا ملک فلانی بوده. میگه قسم بخور که اینا زن شوهرم. میگه باش قسم بخورم استثاب زوجیت جریان میدم قسم بخور. معروف شیخ میگه نه اینا اینطوری نمیشه، بعضی جاها اگر ما قبول کردیم به خاطر اینکه اثر بر عام از واقعی و ظاهری بار میشه، ولی تو مسئله عیب و عدم عیب اثر بر عیب واقعیه، موضوع اثر اینه که واقعا مبی معیوب باشه یا مبی معیوب. تو طهارت اگر ما قبول میکنیم حرف شما رو، چون طهارتی که ما باید سر کار داریم کلا طهارت عام از واقعی و ظاهری شرطه، چون خود شارع اصل طهارت رو چیکار کرده؟ حجت قرار داده، لذا برای نماز، برای لباست، برای هر چیزی طهارت هم از واقعی و ظاهریه. اونجا ممکنه حرف شما رو قبول کنیم، اما اینکه مبی معیوبه یا معیوب نیست، معیوب بودن یا نبودن مبی امر واقعیه، با اصل عملی نمیتونی ثابت بکنی که مبی معیوب و یه قسم بخوری مبی معیوب نیست. اونجا ما احتیاج داریم که خودت بری احراز بکنی که آیا واقعا مبی معیوب بوده یا مبی معیوب نبوده. پس اینا گفتن که آقا نمیشه با امر ظاهری هم استناد کرد. چرا؟ همونطوری که قسم خورده میشود بر طهارت مبی استنادن به اساس طهاره، ولی مرحوم شیخ میگه یمکن الفرق بین طهاره و بین ما نحن فی، ممکنه ما بگیم فرق بین بحث طهاره و بین ما نحن فی که بحث چیه؟ بحث این که آیا واقعا مبی معیوبه یا واقعا مبی معیوب نیست. چرا؟ بگیم آقا مراد از طهارت در استعمال متشرعه، مردم که میگن طهارت، اعم طهارت واقعی و ظاهری، یعنی غیر معلوم النجاست. طهارت یعنی چی؟ یعنی علم به نجاست نداشته باشی میشه پاک، لذا مراد طهارت طهارت واقعی نیست، مراد طهارت اهم از طهارت واقعی و ظاهریه، لذا محل بحثا شامل میشه هر جا بخوای. کما اینکه مراد از ملکیت یا زوجیت هم یعنی ملکیت و زوجیتی که استناد داده باشد به یک سبب شرعی ظاهری، یعنی تو ملکیت و زوجیت هم اهم از واقعی و ظاهریه. کما این که دلالت میکرد بر این مطلب روایت حفظی که وارث شده بود در جواز قسم خوردن بر ملکیت ما اخذ من ید المسلمین، گفته اگر یک چیزی از ید مسلمین بگیری میتونی قسم بخوری که ملک فلانی بوده. قاعده چی جاری میشه؟ ید. قاعده ید میگه اماره ملکیته، لذا شما من مثلا قسم بخوام که این کتاب مال شماه. چرا قسم خوردم کتاب مال شماه؟ میگه قاعده ید جاری میشه. پس تو ملکیت و طهارت و اینا که ظاهریش هم اثر داره میتونی شما قسم بخوری، ولی تو محل بحث ما میخوام ببینیم مبی واقعا معیوب بوده یا واقعا معیوب نبوده، اینجا باید بریم معاشرت بکنیم، بریم فحص کنیم، نمیتونی قسم بخوری با اصل عملی، لذا اینجا مرحوم میشه قبول نمیکنه.
حکم ظاهری واقعی داره، ولی اینجا
اینجا نه، فقط واقعی موضوع اثره. لذا علامه باز گفته که نه، من اینجا اثرات سلامت جاری میکنم. مرحوم شیخ میگه اثرات سلامت رو میتونی جاری کنی، چون اثرات سلامت هم حکم چیه؟ ظاهریه. و در تذکره بعد از این که حکایت کرده از بعد شافعیه جواز اعتماد بر اثرات سلامت رو در این صورت، آقا بایه بگه من اثرات سلامت جاری میکنم، در قسم میخوام که واقعا مبی معیوب نیست. علامه گفته و اندی فیه نظرم، به نظر من نمیشه اثرات سلامت جاری کنی بر قسم بخوری که مبی معیوب نیست. اقربهو، لذا علامه گفته اینجا بهترین راه چیه؟ نظریه دوم. نظریه دوم چیه؟ بیای قسم بخوری بر عدم عیل. بعد نظریه اول این بود که بایه قسم بخوره بر این که واقعا مبی معیوب نیست، و نظریه دومی که نه، در این موارد بیار قسم بخوره بر عدم علم به عیب، بگه من علم به عیب پیدا نکردم، این اشکال نداره. خب واقعا کسی که معاشرت نداشته با یک چیزی میتونه قسم بخوره که به من خبر معیوب بودنش نرسیده، من بگه خبر از معیوب بودن مبی پیدا نکردم. لذا بعد علامه گفته اقربه هو الاکتفاء بالحلف، بیاد اکتفا بکنه در قسم خوردن بر نفی علم، بیاد بگه من خبر ندارم. و احسفنه فی المسالک، شهیدن در مسالک، گفته این خوبه. قال لاعتضادهی به اصالت عدم تقدم، و میگه اصل عدم علم هم خوبه، همه اصالت عدم تقدم عیب هم کمکش میکنه، لذا مشتری باید اثبات بکنه که عیب داشته. چون بایه چی میگه؟ میگه به من که خبر عیب نرسیده، اصل عدم علم به عیبه، توی مشتری میگه عیبه، خب تو ثابت کن. یعنی دیگه بایه از گردن خودش برمیداره، میگه من آقا علم به عیب ندارم، توی مشتری میگه عیبه، خب تو میشی مدعی، باید چیکار کنی؟ بیانه بیاری. و قد سبقه الی ذلک فی المیثیه و تبعه فی الدیار، این حرفو دو بزرگوار دیگه هم گفتن، که گفتن اینجا بر قسم بخور بر چی؟ بر عدم علم. پس خلاصه بحث این شد، بایه که بعد قسم بخوره که مبی معیوب نیست، چجوری قسم بخوره؟ بگه مبی واقعا عیب نداره یا من خبر ندارم؟ گفتیم بعد بگه که من خبر ندارم. خب بعد مرحوم شیخ میگه حالا اینایی که گفتن عدم علم قسم خوردن بایه به عدم علم کافیه، مرحوم شیخ اینجا هم یک تفصیلی میده، میگه این که ما میگیم قسم خوردن بایه به عدم علم به عیب کافیه، دو جور معنا داره. یعنی دیگه مشتری کلن باید، یعنی این عرضم بحضور شما که بایه اگه قسم بخوره که من علم به عیب مشتری ندارم، دیگه این دعوا خاتمه پیدا میکنه. دعوا خاتمه پیدا میکنه یعنی چی دیگه؟ یعنی بایه قسم خورد، دیگه کار تمومه، دیگه قول میشه قول بایه و دعوا ختم میشه، دیگه تموم میشه دادگاه، یا نه فعلا دعوا خاتمه پیدا میکنه تا مشتری بیانه بیاره. اگر مشتری فرد و بیانه آور، بیانش قبول میشه. معلوم میشه که ما این دومیو میگیم، نه اینکه کلا با اینکه بایه قسم بخوره من خبر ندارم تموم بشه دعوا، نه، بایه وقتی بگه من خبر ندارم، دعوا میره رو کی؟ رو مشتری میره. مشتری ببینیم بیانه میاره یا بیانه، اگر فردا مشتری بیانه آورد، بیانه مشتری قبول میشه، نه اینکه کلا دعوا تموم شد دیگه، قول بایه کلا چی شد؟ مقدم شد. نه، بعد مشتری بره بیانه بیاره. اگر مشتری بیانه آورد که آورد، و الا تا کی قول بایه پذیرفته میشه؟ مشتری بیانه نیاره. مرحوم شیخ اینطوری میگه، میگه ما که گفتیم اگر بایه قسم بخوره بر عدم علم به عیب، قولش پذیرفته میشه به شرطی که مشتری بیانه نیاره. تعلیقش کرده. لذا شیخ میگه اقول، و به نظر من حرف اینه که ان کان مراد این بزرگواران اکتفا کردن به قسم خوردن بر نفی علم است فی اسقاط اصل دعوا، یعنی کلا دعوا دیگه ساقط میشه. دعوا ساقط میشه یعنی چی؟ یعنی به حیث لا تسمع البینه بعد ذلک، یعنی حتی اگر بعدن مشتبر بینه بیاره دیگه پذیرفته نمیشه. این نفه فیه اشکاله، ما اینو قبول نمی کنیم. نه، اینطوری نیست، بلکه اونی که سعیه تعلیقی. یعنی چی؟ یعنی لا ارید سقوط الدعوا الا ان تقوم البینه، یعنی فعلا این دعوا ساقط میشود تا مشتری بیانه بیاره. اگر مشتری بیانه نیاورد تمام، اگر اما مشتری بیانه آورد، حرف کی پذیرفته میشه؟ مشتری. این فلهو بچون، این خوبه. تا الان بعد چند نظریه گفتیم؟ بایه پس یا قسم بخوره بر عدم وجوب عیب، یا بایه قسم بخوره بر نفی علم، یک نظریه سوم وجود داره. نظریه سوم گفته اگر بایه نداری مفتاح کرامه الان میگیم، گفته اگر بایه خبر نداره از مبی، اگر بایه خبر نداره از مبی اصلا قسم نخوره، چون خبر نداره از مبی دیگه، با مبی معاشرت نداشت. اینجا قسم نخوره بایه، قسم رو برگردونه به مشتری بگه تو برو قسم بخور که مبی معیوب بوده. پس اینجا گفته چی لازمه؟ حلف مردوده لازمه، قسم رو باید برگردونه. آقای بایه تو که با مبی اصلا در رفت آمد نبودی، وارثی نکردی، نگاه نکردی بهش، تو که نمیتونی قسم بخوری که مبی معیوب نبوده، لذا برو قسم رو برگردون به مشتری. اینجا بهش میگن حلف مردوده، قسم رو برگردون. به کی قسم بخوره اینجا؟ مشتری قسم بخوره. پس این نظریه سوم در مسئله میشه. پس ایشون چی میگه؟ استغرب فی مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه مرحوم سید جواد عاملی گفته ان لا یکتفی بذالک من، قسم بر نفی علم فایده نداره، پس چیکار بکنه؟ یرد الحاکم الیمین را علی المشتری، حاکم اینجا قسمو برگردونه به مشتری، مشتری قسم بخوره که مبی معیوب بوده، فیحلف مشتری. بعد مرحوم شیخ هم میگه هادا افق بالقواعد، چون قسم خوردن از بایه اینجا امکان نداره، چون بایه رفت آمد نداشته با مبی، لذا اینجا بایه قسمو برگردونه به مشتری، مشتری به گردن مشتری بیفته، مشتری قسم بخوره که مبی چی بوده؟ معیوب بوده. خب این تموم شد. یه نکته توضیحی فقط باقی مونده، اینه که این علامه که گفتش که قسم بخوره بر نفی علم، کی گفت قسم بخوره بر نفی علم؟ موقعی که اختبار امکان داشته یا موقعی که اختبار امکان نداشته؟ اینجا دو تا احتمال بعدی رو دادن، که علامه مطلقا گفته که مشتری بایه میتونه قسم بخوره بر نفی علم، چه اختبار امکان داشته باشه چه اختبار امکان نداشته باشه، یا موقعی که اختبار امکان نداشت بایه بر قسم بخوره بر نفی. تو عبارت فقها دو جور به علامه نسبت داده شده. پس مرحوم شیخ چی میگه؟ میگه ظاهر از عبارت تذکره، یعنی علامه در تذکره گفته اختصاص دارد یمین نفی علم، یعنی این یمین به نفی علم مال کجای فقط؟ مال علل قول بهی، مال زمانی که لم یختبر البایه المبی را، موقعی که بایه مبی رو اختبار نکرده، اینجا فقط راهش چیه؟ قسم نفی علم. بل ان ریاض، اما ریاض چه گفته؟ گفته لزوم الحلف مع الاختبار علالبته قولا واحدا. ریاض هم گفته که قسم خوردن با اختبار به طور قطعی قول واحدی، یعنی اگر اختبار شده باشه علالبت بعد قسم قطعی بخوره. قسم قطعی یعنی چی؟ یعنی قسم بخوره که مبی ای بی نداره. یعنی پس که قسم بخوره بر عدم وجوب عیب واقعا موقعی که اختبار کرده، که قسم بخوره بر عدم نفی علم موقعی که اختبار نکرده. این حرفی بود که تا اینجا میگفتیم. لکن مرحوم شیخ میگه ظاهر اینه که ان المفروض فی التذکره، مفروض در عبارت تذکره، صورت احتیاج به یمین نفی علمه. یعنی ایشون فقط میخواسته چیو بیان بکنه؟ که کی احتیاج میرود به یمین به نفی علم؟ کجا فقط بعد یمین به نفی علم بخوره؟ وقتی اختبار نکرده. یعنی ایشون میخواسته کجا رو بیان بکنه؟ صورت احتیاج به قسم به نفی علم رو بیان بکنه. چرا؟ چون محل اختبار، چون اگر اختبار کرده بود که یتمکن من الحلف علی البت، میتونست قطعی قسم بخوره که واقعا مبی ای بی نداره. کی پس باید قسم بخوره بر نفی علم؟ موقعی که اختبار نکرده باشه. فلا حاجت الى عنوان مسئله الیمین علی نفی العلم، لا ان الیمین علی نفی العلم لا یکفی من البایه مع الاختبار. ها مرحوم شیخ چی میگه؟ میگه ها دو مطلبه. مرحوم علامه نمیخواسته بگه که اگر اختبار کرده نمیتونه قسم بخوره بر نفی علم، نه اونجا میتونه قسم بخوره بر نفی علم. پس اگر اختبار کرده چند جور میتونه قسم بخوره؟ میتونه بگه عیب نداره، میتونه بگه من خبر ندارم که عیب داره، اونجا هم میتونه اینطوری بگه. اما کی فقط باید قسم بخوره بر نفی علم؟ اختبار نکرده فقط باید قسم بخوره بر نفی علم. پس دو جور عبارت علامه میشه برداشت بشه. یکی ایشون دو قسمت کرده کلا، گفته با اختبار فقط قسم بخوره بر عدم وجود عیب، بدون اختبار فقط قسم بخوره بر نفی علم. این یک برداشت. برداشت دیگه مرحوم شیخ میگه اینه که علامه فقط میخواسته در مقام بیان این بوده که کی قسم بخوره بر نفی علم؟ اختبار نکرده. اما موقعی که اختبار کرده چی؟ موقعی که اختبار کرده دو جور میتونه قسم بخوره. میتونه فقط بگه که ای بی وجود ندارد واقعا، میتونه همون جمع چی بگه؟ من خبر ندارم که عیبی داشته باشه. پس این دو جور برداشت میشه از عبارت علامه که. پس ایشون میخواسته بگه که نه این که ان الیمین بر نفی علم کفایت نمی کنه در بایه با اختبار، نه، هنگام اختبار هم میتونه قسم بخوره بر نفی علم، ولی کجا فقط باید قسم بخوره بر نفی علم؟ اختبار نکرده. پس این مراد علامه هست. پس این خلاصه بحث ما در چی شد؟ در مسئله سوم شد. مسئله سوم چی بود؟ پس اگر مبی معیوبه، هر دو هم قبول دارن که مبی معیوبه، منتها مشتری میگه عیب زمانش به عهده بایه بوده، ولی بایه میگه عیب زمانش به عهده مشتری بوده، یعنی بعد از قبض بوده. اینجا گفتیم قول میشه قول منکر. اصل عدم تقدم عیبه، اصل اینه که عیب قبل از عقد نبوده، عیب قبل از قبض نبوده، لذا قول بایه میشه موافق اصل، او باید قسم بخوره. منتها کی؟ زمانی که قرینه نداشته باشه، موقعی که بیانه وجود نداشته باشه. حالا که بایه بعد قسم بخوره، یک بحثی پیش اومد که بایه چگونه قسم بخوره. گفتیم دو تا نظریه، بعضی میگن بایه قسم بخورد بر عدم وجود عیب، یا قسم بخورد بر عدم علم من به عیب، قسم بر عدم وجود واقعی بخوره، یا قسم بر عدم علم بخوره، که دو تا نظریه بود و تفصیل بود و اینها که بیان کردیم. الحمدلله رب العالمین.